به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. دلیل تغییر فرمانده محافظان خامنه‌ای چیست؟ پیامدهای عزل حسین طالب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه چه می‌تواند باشد؟ در سپاه پاسداران چه می‌گذارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. بعد از 13 سال ریاست سازمان اطلاعات سپاه بدون تقدیر رسمی که در این موارد مرسوم است برکنار. در سالهای اخیر سازمان اطلاعات سپاه شکست‌های پی در پی را به ویژه در نبرد اطلاعاتی با موساد تجربه کرده بود. همزمان ابراهیم جباری از فرماندهی سپاه حفاظت ولیعهد کنار گذاشته شد و حسن مشروعی‌فر به جای او نشست. سپاه حفاظت مسئولیت سپاه حفاظت ولیعهد مسئولیت حفاظت فیزیکی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. در چشم‌انداز امشب تحولات اخیر در سپاه پاسداران را بررسی می‌کنیم. مهمانان این برنامه ابوالقاسم مصباحی مأمور پیشین وزارت اطلاعات، مراد ویسی همکارم از واشنگتن و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما. صحبت رو با آقای ویسی شروع می‌کنیم. آقای ویسی، از برکناری فرمانده سپاه ولیعهد چه می‌دونید؟ چرا برکنار شده و چه کسی به جای اومده؟ نشاندهنده چه تغییریه؟
بعد از زلزله شیش رشتری برکناری حسین طالب، امروز یه پس لرزه بزرگ رخ داد و فرمانده محافظان خامنه‌ای هم تغییر کرد. اگر برکناری طالب نبود میتونست این جابجایی عادی باشه، چون 12 سال ابراهیم جباری فرمانده بوده، ولی همه میدونیم که برکناری طالب و جابجایی ابراهیم جباری مجموعی تصمیماته که با هم گرفته شده، ناشی از شکست‌های اطلاعاتی و تحقیرهای بزرگ اطلاعاتی مقامات جمهوری اسلامیه. و اگر امروز دو تا واقعه دیگه هم داریم، اگر ابراهیم جباری به جای محمد کاظمی به ریاست حفاظت اطلاعات سپاه منصوب نشه، یعنی یه پاکسازی کامل رخ داده. تیم طائف و تیم ابراهیم جباری به دلیل نگرانی گسترده از نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی کنار گذاشته شدن. اینو بذاریم کنار، اینکه علی یونسی وزیر اطلاعات خاتمی سال قبل گفته بود میزان نفوذ موساد به حدیه که دیگه نگران جان مقامات ارشد نظامیم. این یک. دوم اینی که امروز در مراسم معارفه محمد کاظمی با ما رئیس اطلاعات سپاه، اونچنان که خبرگزاری فارس گزارش داده، طائب در مراسم نبوده، عکسی هم ازش نیست، و این در حالی که شایعه ترور طائب مطرحه. حداقل اگر این شایعه براشون مهم بود طائب رو در مراسم حاضر میکردن. اینه که نیست، از یه طرف شایعه ترور رو قوت میبخشه، از طرف دیگه حتی اگر ترور هم نباشه، تا اینجا ما میدونیم در مراسم عکسی ازش منتشر نشده، این میتونه به معنی نارضایتی طائب از این برکناری باشه. اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، ما شاهد یک پاکسازی کامل در سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستیم به دلیل نگرانی گسترده از نفوذ عمیق سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، به ویژه سرویس اطلاعاتی اسرائیل، و این بحرانی ترین دوران اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بعد از تابستان 60، بعد از اعتراضات 88 و بعد از اعتراضات 98 میشه اسمشو گذاشت که با یک بحران عمیق اطلاعاتی امنیتی در جمهوری اسلامی و نگرانی از نفوذ گسترده سرویس‌های اطلاعاتی خارجی روبرو هستیم، که تا حتی بیت رهبری و حفظ جان رهبری هم دیگر نگران شدن.
بسیار خوب. آقای مهدوی آزاد، شما چقدر این رو تحت تأثیر در واقع عملکرد بسیار ضعیف اطلاعاتی میدونید؟ آیا به نظر شما هم برکناری طائب با و برکناری فرمانده سپاه ولیعهد تحت تأثیر عملکرد نفوذ میتونه باشه، یا یک مسئله بزرگتر از این ممکنه مطرح باشه؟ آیا گروهی در داخل سپاه داره گروه دیگری رو کنار میزنه؟ در ضمن در پاسخ به شما آقای ویسی، فقط صابری نیوز در چند روز اخیر عکسی از طائب منتشر کرده که گفته او برای سفر رفته به زیارت امام هشتم شیعیان. چیز دیگری همونطور که شما گفتید منتشر نشده تا اونجایی که لااقل ما کند و کاف کردیم. شما چی فکر میکنید آقای مهدوی آزاد؟
و ببینید در نزدیکان آقای خامنه‌ای منصوبان او به دو دسته تقسیم میشن، دسته کلی، به دسته کسانی هستن که یا به عنوان دکور استفاده میشن مثلا رؤسای قوه قضاییه، یه کاری روتین بهشون میده، اصولا اینها رو 5 سال منصوب میکنه یا 2 تا 5 سال 10 سال. یه دسته نیروهای مهره‌های استراتژیک رهبری جمهوری اسلامی هستن، مثلا قاسم سلیمانی اگر بود تا موقعی که زنده بود سر این کار میموند، مثل آقای حجازی، مثل مثلا کسایی که در بیت او دارن کار میکنن، یا ممکن 30 سال 40 سال سر جاشون بمونن، مثل آقای مقدم توی بی، مثل حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان، مثل احمد جنتی، مثل احمد علم‌الهدی، میدونی اینه یه تو موقعی زندن و اون کارکردشون رو برای رهبر مادام العلوم دارن سر جاشون میمونن. آقای حسین صاحب در سازمان اطلاعات سپاه از دسته دوم بود، یعنی نیروی استراتژیک بود که نظم اطلاعاتی امنیتی، پارادایم امنیتی جمهوری اسلامی رو اصلا عوض کرد، قانون اساسی رو دور زد، وزارت اطلاعات رو با حمایت علی خامنه ای، مجتبی خامنه ای آورد پایین، یه چیز غیر قانونی اصلا برد بالا در رأس هرم اطلاعاتی ایران، در رأس جامعه اطلاعاتی ایران به نام سازمان اطلاعات سپاه و غیره. بنابراین حتما برکناریش یک اتفاق ساده نبوده، به یقین اینجور اتفاقات یه نشانه بسیار بزرگه. حالا با امروز با تغییری که در رأس سازمان سپاه ولی امر افتاد، من کاملا موافقم، ما با یقین تقریبا میتونیم بگیم با یک موجی از تسویه حساب، با یک موجی از تغییرات مواجه هستیم.
خب ببینید وقتی میگه تسویه حساب منظورتون دقیقا چی؟ یعنی الان در داخل سپاه چه گروهی داره با چه گروهی تسویه حساب میکنه، یا اصلا از بدنه بزرگتری داره شروع میشه، از بیت رهبر جمهوری اسلامی داره نشأت میگیره؟ چون هر دو اینها به هر حال با بیت رهبر جمهوری اسلامی در تماس نزدیک بودن.
همینطور. اینو تاکید بکنم که مطمئنم هستم که بخشای بزرگی از تغییرات روزهای بعد رو ما اصلا خبردار هم نخواهیم شد. فکر میکنم شاید کلمه تصفیه حساب من اشتباه استفاده کردم. فکر کنم کلمه درست‌تر تصفیه هست. یعنی تصفیه با تصویه فرق میکنه. ما با موجی از تصفیه من تصور میکنم مواجه هستیم. تحلیلی که میشه ممکنه همش در بخشای درست باشه. یعنی یک جناحی مثلا بخش از سپاه پاسداران، بخش از نظم سپاه حتما رقابت داره با بخش دیگری. معتقدم ممکنه این تغییرات مثلا تحت تاثیر منازعات پشت پرده در مورد رهبری بعدی باشه، همین رو قبول دارم. متفق می‌کنم اونی که الان محرک اصلی هست در واقع ترس رهبری جمهوری اسلامی از شکست‌های سازمان اطلاعاتی است. ببینید تمام ادعای علی آقای خامنه‌ای، تمام ادعای حکومت در سال‌های گذشته مرور کنید در مورد اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی، ما نمی‌دونم چنین می‌کردیم چنان می‌کردیم، اصلا افتضاح شده. خیلی واضحه که موساد، دستگاه اطلاعاتی غربی، تمام این سازمان اطلاعاتی سپاه، تمام بخش‌های اصلی سپاه در اختیار گرفتن، راحت میان میرن، هر کاری بخوان میکنن و فقط میتونه شعار بدن. برای من فکر میکنم کلمه بر کلمه تصفیه تاکید میکنم. فکر میکنم حکومت آقای خامنه ای داره واکنش نشون میده به اتفاقاتی که در به فسادی که در مجموعه تحت امرش در حوزه امنیتی و اطلاعاتی اتفاق افتاده.
حالا در دور بعدی امیدوارم فرصت بشه بپردازیم به اینکه تصفیه بود یا تصفیه بود بالاخره، چون هر دو اینها در قالبی به هر حال تحلیل خودش رو داره. خیلی هم ممنون از شما آقای مصباحی، خیلی متشکرم که به این بحث ورود کردید. شما در بین مهمونان ما تقریبا تنها کسی هستید که در بدنه وزارت اطلاعات کار کردید. به هر حال سوابق شما رو با یک جستجوی کوچیک میتونند مخاطبان پیدا بکنند، ولی جزو کسانی بودید که در خارج از ایران حتی تروری به شما محول شد و شما از انجام اون ترور سرباز زدید. این رو جهت به هر حال یک اطلاع کلی میگم که مخاطب بدونه که با کی داریم صحبت میکنیم. ولی در ادامه این قضیه شما خودتون این تحولات دو سه روز اخیر رو چگونه میبینی؟ چند روز اخیر رو برکناری فرمانده سپاه ولیعصر به شما چی میگه؟ و اصولا آیا میدونیم که این وسط چه جایگزینی اتفاق افتاده؟ یعنی برکناری ها یک بخشه، کسی که جای اینها میره و اون سمت رو میگیره یه بخش دیگه است. میدونیم به جای محمد کاظمی چه کسی آمده در حفاظت اطلاعات؟ میدونیم که به جای فرمانده سپاه ولیعصر آیا کسی معرفی شده یا نه؟
با سلام به شما و بینندگانتون. ببینید در ارتباط با این وضعیتی که به وجود اومده، در حقیقت این حفره اطلاعاتی عمیق در کشور چند سالی هست که به وجود اومده. اینا سعی کردن با عملیات های مختلف مثل عملیات روبرن روح الله زن و آقای شارمه و دیگران سعی کردن که آقای طائب رو حفظش بکنن تو اون قدرت، اما در نهایت حفره های ایجاد شده و بحران های اطلاعاتی که به وجود اومده این رو نتونستن حفظ بکنن و مجبور شدن که تغییرات گسترده‌ای رو شروع بکنن و این تغییرات هم به دلیل این هستش که بحران‌هایی که در سیستم‌های اطلاعاتی هست در حال حاضر کاملا ناشناخته است، ناپیداست و به همین دلیل مجبورن که به تغییرات وسیع وارد بشن. آقای طالب به شدت از این موضوع ناراحته و حاضر نیستش که به هیچ عنوان به این قضیه رضایت بده و در حقیقت ایشون نارضایتیش رو با قیمتش داره به همه نشون میده، چون میگه من از کسانی هستم که از ابتدا همه کارهای لازم رو کردم و نیازی نیست
یعنی شما شکوفه ها در مورد ترور او رو که به هر حال از طرف منابع اسرائیلی اقوام شده بود رو رد میکنید؟ به نظر شما این امکان نیست؟
بله بله بله، نه تروری انجام نشده، ایشون غیبت کرده به خاطر اینکه اعتراض بکنه. حرفش هم این هستش که من آقای حجاریان رو برداشتم زدم توی اون وضعیت که هیچ کس باور نمی‌کرد، من آقای معتمدی رو برداشتم ترور کردم تو داخل به خاطر اینکه هنوز همراه آقای خاتمی بود و من با کیس کلمبیا هنوز دارم کار میکنم، همه پولی که دارین به حزب الله میدین از طریق قاچاق مواد مخدر دارم براتون تامین میکنم و و و هزاران کاری که از آمدنش در این سمت شروع کرد و بعدش هم اولین حملهش به وزارت اطلاعات بود که وزارت اطلاعات قابل اعتماد نیست. قدرت وزارت اطلاعات رو به شدت پایین آورد و خودش رو رأس
در مورد طایب اگر اجازه بدید حالا در بخش بعدی مفصل بپردازیم، چون دو مهمان دیگه هم به هر حال تحقیقات خیلی جدی دارن در مورد این و تحلیل. اگر ممکنه لطفا بفرمایید در مورد جایگزینی اینها چی میدونیم؟ یعنی میدونیم که محمد کاظمی کیه، میدونیم که به جای رئیس سپاه فرمانده سپاه ولیعمر چه کسی آمده، به جای خود محمد کاظمی تو حفاظت اطلاعات سپاه چه کسی نشسته الان؟
ببینید محمد کاظمی که متولد 37 در جنوب هم به وجود فکر میکنم اهوازی باشن ولی حالا میدونم که جنوبی هستن، ایشون از ابتدای اطلاعات سپاه که اون موقع واحد 2000 اسمش بود وارد سپاه شده و به همکاری اطلاعاتیش رو شروع کرده، همیشه هم در قالب اطلاعات کار کرده در سپاه و الان جای گذینش آقای حسینی فر اومدش بلافاصله بعد از اینکه ایشون رفت به طرف چیز به طرف اطلاعات سپاه و حفاظت رو دادن به آقای حسینی فر. در ارتباط با
آقای حسینی فر از کجا میدونیم؟
من امروز صبح اتفاقا با دوستانم صحبت یعنی هماهنگ صحبت که چرس کنن ارتباط داشتیم. اولین سوالی که برای خودم مطرح بود این بود که جایگزین کی هست، چون برای خیلی مهم بود بدونم که جایگزین رو چه کسی رو بخواهد.
دوستان منظورتون
دوستان خوب قدیم که همواره
یعنی به منابع در دستگاه امنیتی ایران دسترسی داشتید، منظورتون این از اونجا میدونید؟
به منابعی که از کل مسائل امنیتی ایران هنوز با اطلاع هستند و در جریان هم و به نحوی خودشون هم تصمیم گیرند.
آقای حسینی فر کیه میدونیم؟ یعنی چه اطلاعات بیشتری از شخص او در دست هست؟
ایشون هم سپاهی بوده، معاون آقای محمد کاظمی بوده. آقای محمد کاظمی که احتمالا همین نندی بودم حاج کاظم خیلی معروف بود همه جا، یه شخصیت بسیار بسیار آرامیه، بسیار دانش زیادی رو داره، خیلی با تأنی و با عمیق فکر کردن سعی میکنه بحران‌ها رو کنترل بکنه. در این مدت زیادی که توی این کار بوده به عنوان حفاظت ببخشید حفاظت اطلاعات سپاه تقریبا کار ناشایستی در حقیقت بگم کار ضعیفی ازش دیده نشده. در این حال ایشون آدم بسیار سالمیه، خودشو حفظ کرده.
آقای رسولی کار ناشایست شما در حفاظت اطلاعات سپاه ندیدید؟ نیروی نظامی که قتل عام مردم رو در دست داره، ترور میکنه، این همه کارهای ناشایست غیر انسانی انجام میده، نگین دیگه اینجوری.
یکی از چیزایی که من مشکل دارم اینه وقتی که من راجع به مسائل صحبت میکنم خودم رو تو اون جایگاه میبینم، چون احساس میکنم که مثلا الان نگاه فرمانده ها یا رهبری یا هر چیزیه مثلا به یه فرد چگونه است، من نگاه بیرونی ندارم، ولی که کاملا مطلب رو منعکس بکنم و انتقال بدم به شنونده از نگاه به اصطلاح مشتبه خامنه‌ای، از نگاه خود خامنه‌ای دارم اینو میگم که او اشتباهی نداشته. حالا اینکه از بیرونی چه جوری ما داریم برخورد میکنیم، خب همه میدونن که من خودم بزرگترین مرام
هنوز پس یه ذره همچین رو درواسی داریم با خودتون، بالاخره یا تکلیفتون اینه که با اون نیروها قطع رابطه کردید الان از نظر ذهنی با اونها مخالف هستید که قاعدتا نمیبست در اون جایگاه خودتون رو ببینید، یا از اون جایگاه دارید تعلیم میکنید که حداقل این رو مشخصا بگید با یک حفظ فاصله. ببخشید من البته این رو یکم روش دارم میگم به خاطر اینکه خب عجیب بود صحبتی که شما کردید. آقای بیسی برگردیم به
از این نظر فقط دکتر اشاره بکنم که ایشون سعی کرده از همه مخاصد اقتصادی فاصله بگیره و فرد مورد اطمینانیه برای سیستم و به هر حال کسی هستش که حتما حتما پشتش نیستن و قدرتی که تائب داشته به اون منتقلی.
بسیار خوب آقای ویسی، میدونیم که به هر حال یک تفاوت جدی وجود داره بین حفاظت اطلاعات سپاه و خود سازمان اطلاعات سپاه. در حال حاضر جای نشینی محمد کاظمی به عنوان یکی است که به هر حال معمم نیست، به جای طایبی میشینه که از روز تأسیس سازمان اطلاعات سپاه ریاست او رو در دست داشته، شبکه خودش رو در هم تنیده و الان اینجوری ناگهان برکنار میشه. این جابجایی و نشستن محمد کاظمی در جای او به شما چی میگه؟ اگر که اطلاعاتی هم در مورد شخص حسینی فر که نام بردن آقای مصباحی داریم اون رو هم بگین، چون من جایی ندیدم منتشر شده باشه این خبر.
من سه چهار نکته رو عرض کنم. اولا اینی که اگر ابراهیم جباری بعد از برکناری از فرماندهی محافظان خامنه‌ای به ریاست حفاظت اطلاعات سپاه یعنی به جای محمد کاظمی منصوب نشه، این یعنی یه پاکسازی کامل و تیم طائب برکنار شده.
پس یعنی تصفیه، همون چیزی که آقای بندوی آزاد اول گفتن.
اگر ابراهیم جباری نره مسئول حفاظت اطلاعات سپاه نشه، یعنی تیم طائب برکنار شده کامل. چرا تیم طائب؟ چون طائب قبل از اینی که بشه رئیس اطلاعات سپاه فرمانده بسیج تهران بود و اونجا همین آقای ابراهیم جباری معاونش بود، اصلا آدم طائبه. و موقع طائب اومد بالا اون رو هم یک سال بعد از قم آوردن تهران، از فرمانده سپاه قم کردن فرمانده سپاه ولیعهد و محافظین خامنه. این یه نکته. نکته دوم اینی که اگر توی این معادله که ما داریم میریم جلو نگاه بکنیم، درسته که دلیل برکناری طائب میتونه نارضایتی گسترده افکار عمومی طرفدار جمهوری اسلامی از شکست‌های اطلاعاتی متعدد باشه که هست، ولی این دلیل اصلی نیست. دلیل دوم اینه که ممکنه جنگ قدرت باشه بین باندهای مختلف درون سپاه و جمهوری اسلامی، اینم هست ولی دلیل اصلی نیست. دلیل اصلی همطور که آقای مهدوی آزاد هم گفتن، یک نگرانی جدی وجود داره که نفوذ اسرائیل و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به حدیه که تا رأس نظام رفته و 4 تا بازوی جمهوری اسلامی در حال قطع شدنه. یعنی چی؟ بازوی نیروی قدس، بازوی هسته‌ای، بازوی موشکی، بازوی پهپادی. ظرف 3 سال اخیر فرمانده نیروی قدس یعنی قاسم سلیمانی که فرمانده کل نیروهای ایران در خاورمیانه بوده و مهمترین فرمانده سپاه بوده، ردیابی شده از طرف اسرائیلیا با کمک آمریکایی‌ها، زده شده. یه شکست بزرگ. محسن فخری
قبل از اینکه این اتفاق بیفته همین آقای طائب اعلام کرده بود که ما یه حمله رو علیه او ردیابی کردیم، خونسا کردیم. درست 3 ماه بعدش این اتفاق افتاد
و این شکست بزرگ اطلاعاتی در عرصه نیروی قدس بود. الان هم دوباره یه فرمانده واحد 840 نیروی قدس ترور شد، کشته شد. این نگرانی وجود داره که اسرائیل اونجا باشه. نگرانی دوم در مورد برنامه هسته‌ایه. مهمترین فرد هسته‌ای جمهوری اسلامی یعنی محسن فخری‌زاده ردیابی شد، ترور شد وسط کشور. سوم اینه که برنامه موشکی و چهارم اینه که برنامه پهپادی. ظرف 7 ماه اخیر چهره‌های مختلفی از صنایع هوافضا دارن کشته میشن با مرگ مشکوک. نگرانی اصلی علی خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای و اصغر حجازی که 3 چهره اصلی جمهوری اسلامی هستن اینه: به حدی نفوذ اسرائیل و آمریکا زیاد شده که اگر ادامه پیدا کنه 4 بازوی قدرت جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل و آمریکا یعنی نیروی قدس، برنامه هسته‌ای، موشکی و پهپادی در حال قطع شدنن اصلا اگر این روند ادامه پیدا کنه. و در مرحله بالاتر اگر این 4 تا در اثر نفوذ اسرائیل قطع بشن، جمهوری اسلامی بازی کارت بازیشو در مقابل اسرائیل و آمریکا از دست میده. و مهمتر از اون، همطور که علی یونسی گفته، حتی الان جان مقامات ارشد نظام در خطر. بنابراین اگه بخوام جمع بندی کنم، نگرانی طرفدارای جمهوری اسلامی بوده، تحقیر شدن، جنگ درون قدرت هست، ولی دلیل اصلی اینه که نگرانن نفوذ اسرائیل به حدی باشه که 4 تا بازوی اصلی جمهوری اسلامی قطع بشه، جان رهبران نظام به خطر بیفته. به همین دلیل گفتن حسین طائب مهم است ولی جان خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای مهمتره، حسین طائب مهم است ولی حفظ نیروی قدس مهمتره، حسین طائب مهم است ولی حفظ برنامه هسته‌ای مهمتره، حسین طائب مهمه ولی حفظ برنامه موشکی و پهپادی مهمتره. به همین دلیل خامنه‌ای، مجتبی و اصغر حجازی تصمیم به این جراحی گرفتن و تا حالا حسین طائب و ابراهیم جباری دو تن از مهمترین معتمدینشون رو کنار گذاشتن.
خب آقای ویسی، این تحلیلی که شما دارید میکنید، در سوی دیگر اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی نهادهای اطلاعات دیگری هم داره. آیا یه وزن خیلی زیادی نمیدیم این وسط به حسین طائب؟ درسته که حسین طائب به بیت رهبری نزدیک بود، درسته که حسین طائب در این حال یک ناتوانی‌های جدی امنیتی در کنترل نیروهای خارجی به خصوص موساد در داخل ایران از خودش نشون داده بود، ولی این همزمانی برکناری رو بذاریم با این فایل صوتی که چند وقت پیش آمده بود. یادتون آقای جعفری فرمانده قبلی سپاه پاسداران صحبت کرده بود، به نظر می‌رسید که در اونجا او با کسی که به طرز فکر خودش نزدیکه داشت در مورد طائب حرف می‌زد و قالیباف. بعد اینو بذارید در کنار یه مجموعه اتفاقای دیگه‌ای که داره می‌افته. قبل از برکناری طائب ما بحث سیسمونیگیت رو داشتیم که بحث خانواده قالیباف بودن. یعنی به نظر می‌رسه که یک جنگ و جدال پنهانی در این داخل هست که همزمانی این شاید اصلا خودش باعث میشه که نیروهای خارجی خیلی راحت بدونن در بدنه نیروهای اطلاعاتی جایگیری بکنن یا اینها نتونن، یا حتی ممکنه یه احتمال دیگه هم که داده میشه اینه که اینها اینقدر درگیری‌های درونی خودشون هستن که اون وظیفه اصلیشون که حفظ نظام و حفظ اون بازوهایی است که شما بهش اشاره کردید رو به کلی از بین دادن یا برای گاف گرفتن از هم دیگه به روی خودشون نمیارن.
این دقیقاً جمله علی یونسی وزیر اطلاعات قبلیه که متخصص این حوزه است دیگه، گفته بود میزان نفوذ موساد و نفوذ خارجی رها شده، اطلاعات سپاه اومده به مسائل داخلی و قلقمای داخلی داره پرزه. این حرف علی یونسیه. از طرف دیگه ببینید حسین طائب مهمه، مهم بوده، ولی برای جمهوری اسلامی اطلاعات سپاه نظام رهبری مجتبی برنامه هسته‌ای موشکی مهمتره. و نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که برداشتشون اینه که یه جای باید جلو اینو بگیری، ولی من سوالم اینه اگر نفوذ حسین طائب ابراهیم جباری رفته، خب مشروعی فرد جانشین ابراهیم جباری هم میتونه آلوده شده باشه.
دقیقاً همینه، همینطور جانشین خود محمد کاظمی، همه اینهایی که دارن میان دیگه، مگر اینکه یه تصفیه جدی طورت.
به نظر میاد ما با مجموعی از تصمیمات برای پاکسازی رو برو هستیم، ولی این نگرانی و ترس کماکان در بینشون وجود داره که این نفوذ اطلاعاتی اسرائیل تا کجا متاستاز کرده توی نظام.
بسیار آقای مهدوی آزاد، ضمن اینکه در مورد صحبت ها، اصلا در مورد صحبت هایی که رد و بدل شد، شما نظری دارید؟ اگر که دارید میشنویم، مگر نه که من برم سراغ سوال خودتون.
ببینید ما در جمهوری اسلامی مشاغل بسیار گسترده برای روحانیون داریم. ما مثلا آخوند بسملگو داریم توی این کشتارگاه های صنعتی مرغ، یا آخوند وای میسه هر یه دونه مرغی که رو این چرخ رد بشه بسمل میگه، بسم الله میگه که مثلا اون مرغ ذبح اسلامی بشه. رؤسای سازمان های اطلاعاتی ایران اصولا روحانی هستن و روحانی بودن، با این فرض که میگفتن باید یک مجتهد در رأس دست به اطلاعاتی باشه، به این خاطر که مثلا دسترسی هست به اطلاعات. حتی در مواردی که در مورد مجتهد بودن یک روحانی که در رأس دستگاه اطلاعاتی بوده مثلا تردیدی درست می‌شده، حتما طرفدارانش ثابت می‌کردن که حداقل مجتهد متجزی هست اگر مجتهد جامع و شرایط و فلان نباشه. نفس این که حسین طائب که ادعا می‌شد یک مجتهد گذاشتن کنار و یک سرتیپ کاملا غیر مذهبی، غیر مذهبی نه اینکه ایدئولوژیک نیست، منظورم اینه که تأثیرات حوزه علمی نداره، نه مجتهد نیست، اینجور چیزا، یه در واقع بذار بگیم سرتیپ لباس شخصی رو گذاشتن، بسیار بسیار معناداره در رأس سازمان اطلاعات سپاه. اونم سازمان اطلاعات سپاهی که حدود 2 سال پیش اعلام شد که مرکز اطلاعات راهبردی سپاه که بحث خارجیش بود محقق با سپاه ترکیب شده و در واقع رئیسی شده تا ابن، خیلی گسترده تر شده بود و اونم سازمان اطلاعات سپاهی که اگر تو قانون اساسی ایران، قانون مصوبه مجلس سال 62 وزارت اطلاعات در رأس هرم اطلاعاتی است، الان اطلاعات سپاه رأس جامعه اطلاعاتی ایران هست، عملا از تجربیات و توان و قدرت و اینجور چیزا. این خیلی معنا داره که چطور لباس شخصی رو گذاشتن. این در تحلیل ها باید در نظر گرفته بشه و یکی از مهمترین دلایلی که میتونه توجیه بکنه چرا لباس شخصی این هست، این هستش که به تخصص ویژه اون حکومت نیاز ویژه داشته. تخصص ویژه کسی که الان اومده جای طائب چی هست کاظمی؟ خیلی روشن، کانتر اینتلیجنس، ضد اطلاعات. ضد اطلاعات در بعد از انقلاب ترجمه شد به حفاظت اطلاعات، یعنی جلوگیری از آلوده شدن نیروهای اطلاعاتی به عوامل جاسوسی، برخورد به جاسوسی در داخل و برخورد به تخلفات داخلی. خیلی روشنه کسی یکی آخونده بود به قول خودشون مجتهد برداشتن، یکی سوء بودن که کارش گرفتن دوز، گرفتن جاسوس در داخل دستگاه اطلاعاتی بوده. بیش از 12 13 سال حداقل روشن کارش این بوده.
ولی مثلا اینکه آقای کاظمی مدت‌ها داشته همین کارو انجام میداده و در کارش ناموفق بوده دیگه، میتونی؟ یعنی عملا نتونسته این کار رو بکنه، یعنی به هر حال در بدن سپاه جاسوسی نفوذ پیدا کرده. یک نکته دیگه هم که مطرح هست، شاید اینکه خب عملا دیگه برای حکم ترور و برای کشتار احتیاجی دیگه به اجتهاد ندارن، یعنی دیگه اون فتوایی که لازم بود قبلا بگیرن دیگه نمیخوان بگیرن.
نه اون بحث ترور و کشتار اینا من فکر می‌کنم اصلا اون ساختاره خودشو داره، اون مجتهد بودن یعنی دکور بود. همچنان که در وزارت اطلاعات هم مثلا کسانی که ترور می‌کردن می‌رفتن خودشون از مجتهدان نزدیک به بیت، از کسانی نزدیک به خامنه‌ای بودن، خامنه‌ای قبولشون داشت، اجازه می‌گرفتن، می‌رفتن از خوشوقت اجازه می‌گرفتن. می‌دونی اساسا لازم هم نبود رأس هرم اون دستگاه اطلاعاتی وزیر مثلا اجتهادش بده، اساسا اجازه ترور رو از کسان دیگری روحانیون نزدیک به بیت می‌گیرن که لزوماً لازم نیست در اون دستگاه اطلاعاتی باشن. یه سه خیلی نکته بسیار قشنگ کلیدی در مورد ناکارآمدی کاظمی گفتید که خب واقعا ناموفق بوده. بله درسته. اینجاست میرسیم به اون مسئله که کارآمدی یا ناکارآمدی در جمهوری اسلامی خیلی دلیل اصلی نیست. خیلی دغدغه نیست. ببینید در واقع
برای همین من گفتم احتمالاً نشان از یک چیز بزرگتر پشت سر میده، چون کمتر کسی هست که به دلیل ناکارآمدی برکنار شده باشه بعد بهش سمت بزرگتری ندن، بعد جای دیگه ای ازش استفاده نکنن.
نه ببینید، حسین طائب صحبت از ناکارآمدی یا کارآمدیش نیست. حسین طائب صحبت از این است که این فسادی که رخنه کرده در سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات سپاه رو به یقین تبدیل کرده به لانه زنبور، به لانه فساد تبدیل کرده در جمهوری اسلامی. این دیگه جان رهبر جمهوری اسلامی، جان مجتبی رو در معرض خطر قرار داده. میگم آقای خامنه‌ای برای حفاظت از جان خودش مجبور هست. و بازم تاکید میکنم، اینو فکر کنم دیروزم گفتم، همین نظم فعلی به گمان من با این شرایط هیچ راهی نداره جز اینکه سازمان اطلاعات سپاه رو کامل منحل بکنه. اگرم نمیخواد منحل بکنه، حداقل دست به تصفیه بسیار گسترده بزنه واسه اینکه هم جان خودشون رو بتونن حفظ کنن. به هر حال
خیلی مهمه که اشاره کردید، درست شبیه اون زمانی که سال 62 بحث تأسیس وزارت اطلاعات بود نبود؟ در اون موقع هم یک موازیکاری عجیب و بلبشوی عجیبی راه افتاده بود در نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی در زمینه مسائل امنیتی و اونجا بود که بحث وزارت اطلاعات و تأسیسش مطرح شد. در 27 مرداد ماه 62 این به تصویب مجلس رسید که یک نهادی تأسیس بشه که در همون موقع قرار شده بود که اگر که اطلاعات داره بذار من فکر می‌کنم که به طور مشخص دارم این اصلا قانون تأسیس وزارت اطلاعات رو در ماده 6 وظایف واحد اطلاعات سپاه پاسداران مطرح شده که تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات و عملا در جاهای دیگه به طور مشخص این میره زیر مجموعه وزارت اطلاعات، اتفاقی در سالهای اخیر با موازیکاری های اطلاعاتی حتی دست بالاتر به وزارت اطلاعات داده شد. یه دوره چرخشی زدن برگشتن سر اونجایی که سال 62 بودن به نظرتون؟
نه اینطور نیست، اینطور نیست. این مسببش سال 62 که میگی درسته، من همین گفتم سازمان اطلاعات سپاه اصلا جای وزارت اطلاعات عوض کرد، خودش رفت رأس هرم قدرت. متون اتفاق قدیمی است، مثلا اینکه سال 1397 آقای علوی وزیر وقت اطلاعات در مجلس اومد گفتش که من مبانی مشروعیت قوانین در ایران یا قوانین مجلس هست یا مشروعیت الهی که ولی فقیه دستور بده. بعد گفت ولی فقیه رهبری از ما، حتی اگر جان ما رو بخواد، اگر همه وظایف وزارت اطلاعات رو هم بخواد بده به سازمان اطلاعات سپاه، ما تمکین می‌کنیم. اونجا در واقع تعریف کرد که بخش بزرگی از وظایف وزارت اطلاعات و اختیاراتش تنفیذ شده به سازمان اطلاعات سپاه. اگر می‌خواستن این کار رو بکنن خیلی راحت‌تر می‌تونستن انجام بدن. نخیر، آقای خامنه‌ای گرانیگاه قدرت رو عوض نخواهد کرد. این همه تلاش کرده که گرانیگاه اطلاعاتی کشور بیاد تو سازمان اطلاعات سپاه که دست خودش باشه، دست رئیس جمهور نباشه، دست دولت نباشه. مطلقاً هدف این نیست که برگردن به سال 62. تنها هدف این هست که نظمی که بهش شک کردن دیگه قبولش ندارن عوض بکنن، به هم بریزن تا جان خامنه‌ای و قدرت او رو بیشتر بتونن حفظ کنن.
بسیار خب آقای مصباحی، شما به ما بگید با توجه به اینکه سابقه کارهای اطلاعاتی دارید، چقدر از این سازمان اطلاعات سپاه میدونیم از زمانی که خود شما به هر حال در دست در کار داشتید؟ چه اطلاعاتی دارید؟ چی میدونید؟ از صاحب چی میدونید؟ چیزهای مشخصی دارید که جاهای دیگه مطرح نشه؟
من اجازه میدید چند نکته فقط اینجا یه مقداری وارد بشم. این که اولا که اجتهاد برای ترورها دست هر کسی میتونه باشه نیست. جمهوری اسلامی درسته یه سیستم کاملا غیر منظمه، ولی قطعا در ارتباط با کشتن افراد حتما مجوز رهبری میخواد، و اگر هم به این به اصطلاح این تنفیذ انجام شده باشه کسی میتونه اجازه به اصطلاح ترور بده. در غیر این صورت میگیرن محاکمه میکنن، شوخی هم ندارن. دو، در ارتباط با مسئله برداشته شدن به اصطلاح این حفره شدید امنیتی و اینکه این تغییرات انجام شده، هیچ کس نمیگه که اینها خیانت کردن، همه میگن اینا خوب کار نکردن. یعنی حتی خود محمد کاظمی هم همونجوری که شما فرمودین نتونسته خود وزیرش انجام، ولی کسی رو ندارن یا از بیرون بیارن که ممکنه بدتر باشه، چون ممکنه اونها، یعنی حتما اونها یکی از چیزایی که در نظر میگه این هستش که این بازی رو با ما دادن که ما اینا رو بعد داریم سری که خودشون آماده کردن.
از کجا میدونن که نفوذ کجاست؟ یادمون نرفت یک مسئول میز ضد جاسوسی اسرائیل در وزارت یعنی به هر حال این اتفاق ها قبلا افتاده دیگه، نه؟
بله 100% این اتفاق افتاده که الان به این تغییرات رسیده. اما اون چیزی که امروز حکومت رو ناراحت کرده این دوران گزارش از غرب به شرق، اصلا مسئله داخلی نیست. باور کنید امروز ایران داره برمیگرده تکیه میکنه به چین و به روسیه و اونها رو باید قانع بکنه که از این به بعد اطلاعات چون بیرون نمیره. این یه بحث بسیار گسترده که من واردش نمیشم، اما امروز اگر
آره ممنونم بخاطر اینکه بحث رو کلا میبره به جای دیگه. یعنی بله. عملا نیروهای امنیتی که وظیفه‌شون وظیفه حفاظت از جان بله. نیروهایی که حفاظتشون به اونها محول شده، به اونها استراتژی سیاست خارجی چه ربطی داره؟ یعنی اونها وظیفه دارن کارشون رو بکنن و اون کار عملا جلوگیری از نفوذ نیروهای اطلاعاتی. حالا ببخشید وارد این نشیم چون کلا 12 دقیقه دیگه مونده. در مورد طایب
نیروهای اون کارو کنن، چون نتونستن اون کار رو بکنن برای دوله مختلف که الان دارن یه استراتژی جدید رو با ایران هماهنگ میکنن در مقابل غرب، اونها نگران این هستن که این اطلاعاتشون از به صلاح درز بکنه و بعد مشکلات جدی بین المللی پیدا بشه. یعنی این رو به عنوان به صلاح یه محور اصلی این تغییرات قرار بدین و ناراحتی خود آقای طایب
که من از زمان تشکیل سازمان اطلاعات چه اطلاعاتی هست، چی میدونیم از نیروهایی که اون موقع شروع به کار کردن، در این مدت چه گروه‌های مختلفی در داخل سازمان اطلاعات سپاه شکل گرفت، پایه گرفت؟
اطلاعات سپاه عرض کردم از همون ابتدا بعد از انقلاب به محض اینکه سپاه پاسداران تشکیل شد، به خاطر اینکه یک کپی برداری کردن از سازمان آزادی بخش فلسطین، اطلاعات سپاه هم بود به نام واحد 2000 و بعد اونا در مثلا کارهای داخلی وارد شدن و معاونت نخست وزیری که ما بودیم در واحدهای خارجی، یعنی ما اطلاعات خارجی رو جمع آوری میکردیم و تحلیل میکردیم اونا در داخل. وقتی که بنیسر از کشور خارج شد با رجبی، اینها بلافاصله فعالیتشون گسترده کردن و وارد طیف عملیات خارجی شدن. یه سری رو به عنوان محافظ فرستادن توی سفارتخونه ها از خودشون که در حقیقت اومدن برای کار اطلاعاتی و موازی با ما کار میکردن. اما ما در منطقه
شما در وزارت اطلاعاتی، درسته؟
بله بله بله. من مسئول
کل شبکه اروپا بودم. خب یه فرقی داریم اینکه سازمان اطلاعات سپاه درست بعد از 88 تشکیل شد و حسین طایب خودش اولین کسی بود که فرمانده مشخص این رو به عهده گرفت.
این در موقع بود که سازمان شد. قبلا واحد اطلاعات بود، بعد که سازمان شد خامنه ای اجازه داد که نام سازمان بگیرن و اینا خیلی امیدوار بودن که این سازمان هم مستقیما زیر نظر خود رهبری اداره بکنن و دیگه به طور کلی اصلا از سیستم های دولتی و سیستم حسابرسی بیان بیرون.
چرا طایب انتخاب شد؟
به خاطر اینکه طائب نزدیکترین و بهترین فردی بودش که مجتبی خامنه‌ای میتونست توصیه بکنه و حمایت بکنه. حسین کچویان، آقای همین حسینی فر، آقای طائب، اینا همه با هم دیگه شبکه بودن که به شدت مخالف اصلاح طلبا بودن و اونها رو همه رو خائن و جاسوس میدونستن. اینا هستی برای خودشون درست کردن که از خود بیت خامنه‌ای گسترشش دادن و به اونجا رسوند.
بسیار خوب. آقای بیسی، یه چیز حدود 10 دقیقه فکر کنم، کمتر از 9 دقیقه این حدودا به پایان بخش مونده. مایلم که برای 3-4 دقیقه به هر کدوم از شما برای جمع‌بندی بدم. در وضعیت فعلی یک بحث برکناری فرمانده سپاه ولیعهد رو داریم، بحث برکناری حسین طائب رو داریم و بحث اون چیزی که عملا در درون این اتفاق، در بدنه اینها اتفاق افتاده. شما فکر میکنید قدم بعدی اینها، چشمنداز تغییر در روزهای آینده یا به هر حال زمان آینده چی خواهد بود؟ چه اتفاقی رو باید بعد از این منتظرش باشیم؟
اینو میگم، اول یه جمله مهم در حرفای آقای مصباحی بود، اجازه بدید رد نشیم. آقای مصباحی گفت کشت، به عنوان کسی که سابقه کار در وزارت اطلاعات داره، گفت کشتنها نظم و نسق داشته و با اجازه آقای خامنه‌ای بوده. این معنیش این میشه که قتل‌های زنجیره‌ای، قتل داریوش فروهر و نویسنده‌ها با اجازه شخص آقای خامنه‌ای بوده. ما میدونستیم که ترورهای خارج از کشور، یعنی بختیار، قاسملو، شرفکندی، اینا با مجوز مشترک هاشمی رفسنجانی خامنه‌ای بوده. ولی به نظرم این اولین باره که یه کسی که تخصص اطلاعاتی داره میگه کشتن‌های داخل با اجازه شخص آقای خامنه‌ای بوده. پس آقای خامنه‌ای نمیتونه از کشتن فروهر، خانم اسکندری و قتل زنجیری فاصله بگیره.
اگر اجازه بدید پس اینو از خود آقای مصباحی بشنویم به طور مشخص. چه اطلاعاتی در این باره دارید آقای مصباحی؟
ببینید، در زمانی که آقای خامنه‌ای اومد سر کار، علل خصوص در مورد کشتن انسان‌ها خیلی خیلی حساسیت نشون داد، گفت بدون اجازه من هیچ کس اجازه نداره کوچکترین تبری انجام بده. در زمان آقای خامنه‌ای
اینو کجا گفت؟
این توی جلسه بودش که در ارتباط با تمام فرماندهان اطلاعاتی و نظامی به سراغ سپاه و اینا وقتی که باش جلسه تشکیل دادن، یکی از نکاتی که به شدت تاکید کرد همین بود که گفت
شما خودت حضور داشتید اونجا؟
من در اون جلسه حضور نداشتم، اما از کسی که در اومد بیرون به دلایلی من حضور نداشتم، چون با ایشون یکم حرفم شده بود سر قضیه الجزایر و اینها، ولی از کسی که اومد بیرون بلافاصله برای من راجع به موضوع صحبت کرد.
خب در مورد همین نکته که آقای ویسی گفتن نکته تکمیلی دارید؟
در ارتباط با مسئله
کشتارها،
ترورهای داخل، مطمئنن خود آقای فروهر و خانواده ایشون مستقیماً دستورش از شخص آقای خامنه‌ای صادر شده و مستقیماً با آقای امامی دادن. خود شما همه میدونن که دیگه رابطه امامی با من بسیار بسیار نزدیک بوده و در دنیا ما معروف هستیم که همیشه با هم بودیم و مستقیماً خود شخص آقای خامنه‌ای اینو خواسته بود و هیچ شک و شبهه‌ای در این مسئله نیست و بقیه کشتارها اصلا کلاً خود سعید سیجانی هم به دستور خود آقای خامنه‌ای کشته شد و همه دگراندیشون رو ایشون به شدت باهاشون مخالف بود و خطر می‌دونست و نمی‌خواست از سر راه برداشته بشن به همین سبب.
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای بیسی خیلی متشکرم از تأکیدی که روی این نکته کردید. اگر ممکنه خیلی کوتاه به ما بگید که فکر میکنید چشمنداز اتفاقهایی که در بدنه سپاه پاسداران داره میفته چیه؟ به کدوم سمت داره؟
اعتماد نظام به سپاه سر جاشه. سازمان اطلاعات سپاه هم کماکان نگه می‌داره، برتر از بقیه سرویس‌های اطلاعاتی، ولی ممکنه بخشی از وظایفش رو به نیرو قدس بده در خارج از کشور. بخش جاسوسی و ضد جاسوسی ممکنه دوباره تو وزارت اطلاعات قوی بشه، ولی کماکان تکیگاه اصلی نظام در داخل برای سرکوب اعتراضات سپاه و سازمان اطلاعات سپاه خواهد بود. تکیگاه نظام هم در مقابل اسرائیل و آمریکا در خارج نیروی قدس سپاه خواهد بود. اعتماد رهبری به سپاه به نوعیه که میگه نظامی که نه مشروع نه کارآمده فقط سرنیزه سپاه میتونه در مقابل اعتراضات گسترده مردمی نگرش داره. این تصفیه های فعلی پاکسازی ها برای اینی که پاهایی رو که دیگه فاسد شدن، سیاه شدن، قطع کنن که کل مریض از بیماری و گسترش بیماری نمیره. ولی من اعتقاد دارم اعتماد رهبری به سپاه سر جاشه. سپاه تنها نگهدارنده جمهوری اسلامیه، ولی اعتراضات گسترده مردم روز بروز اون نقطه اتکای نظام هم داره با ضربات جدی روبرو میکنه.
بسیار خب. آقای مصباحی شما چشم‌اندازتون چی هست؟ شما فکر میکنید که این روندی که داره پیش میره به کدوم سمت داره میره؟ چه اتفاقی رو باید بعد از این منتظرش باشیم؟
قبل از اینکه این نقل انتقالات این حذف ها انجام بشه تصمیمات گرفته شده، کلیه عملیات های چه به کیس به اصطلاح کلمبیا، چه ترور های به اصطلاح قندی ها، چه همه فعالیت های جمع آوری و حتی آنالیز و به اصطلاح تحلیل های سیاسی همش منتقل شد به سپاه قدس. این شرط آقای قاهانی بودش که دیگه از این بعد اگر بخواد کارش انجام بده، عین آقای سلیمانی میخواد همه قدرت رو داشته باشه که بتونه کارش انجام بده، لذا اون چه که از مرز میره بیرون از این بعد فعالیت اطلاعاتی تروریستی هماهنگی با تبهکاران بین المللی و و و و همش دست سپاه قدس افتاد، نه اینکه در آینده میفته. در داخل وزارت اطلاعات به شدت تقویت میشه برای ضد جاسوسیش و اطلاعات سپاه تمرکز خودش رو روی مناطق به اصطلاح روی کیس های اتمی و موشکی و پهپادی و اینا،
یعنی حفظ تأمین امنیت رو، حفظ تأمین امنیت اینها در سایت ها و غیره. بسیار خوب. آقای مهدوی آزاد، شما نقش علی خامنه ای رو در اینجا کجا میبینید؟ فکر میکنید این عرض ها تحت در واقع با دستور او انجام شده؟ در فکر میکنید که او پشت این ها ایستاده یا نه در واقع در سطوح دیگری، در سطوح فرماندهان این اتفاق ها داره میفته؟
و ببینید اولی بگم توی این مدت یه سری خبر جعلی منتشر شد در مورد برکناری طائب. هر کس که سعی کرد یه ماهی بگیره، مثلا گفتن حتی برکناریش به خاطر این بازداشت سه فعال رسانه اصولگرا بوده. فکر کنم حالا دیگه واضح شده که هیچ ربطی به اینها نداره. در مورد آقای طائب یکی دوتا اتهام که مطرح نشده، اتهام در عالی ترین سطوح تا الان بوده. یعنی مثلا محمود احمدی‌نژاد میگفت این آدم مشکل روانی داره، محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیما منصوب توسط آقای خامنه‌ای میگفت این با مجتبی باند فساد انداخته. میدونید چهرهای شاخص نیروهای سیاسی که هنوز تهرانن او رو متهم میکردن، منتها هیچ کا به اتهاماتش رسیدگی نمیشد. چرا برکنار شد ناگهان؟ اینجا میرسیم به همون سوال شما، نقش شخص رهبر مادام العمر ایران، تصمیم شخصیه او. به همین خاطر هم هست که من معتقدم او این تصمیم رو واسه برخورد با فساد یا تقویت جایی یا ضعیف کردن جایی دیگه ای نگرفته. او این برخورد رو برای یک نگاه، یک دغدغه، یک ترس استراتژیکش گرفته. بذارید من پس پیش بینیمو بگم. مطلقاً رد میکنم هر گونه پیش بینی مبنی بر اینکه قرار هست سازمان اطلاعات سپاه مثلا بره فقط روی حوزه خاص کار کنه. نقش سازمان اطلاعات سپاه در سرکوب داخلی همچنان خواهد بود، تقویت هم خواهد شد. این دغدغه اصلی حکومت هست. اصلا محال تصور بکنه. ببخشید اگه کسی این حرف رو بزنه، ساختار امنیتی سیاسی امروز ایران رو نمیشناسه، دور افتاده. محال تصور بکنیم بسیج و سازمان اطلاعات سپاه ایران از ساختار سرکوب فعلی کنار گذاشته بشن یا مسئولیت دیگه‌ای بهشون سپرده بشه. خب اونا هر کدومشون در 15 تا معاونت دارن، ممکنه معاونت‌های دیگه‌شون تقویت بشه، ولی همچنان نقش محوری خواهد داشت سازمان اطلاعات سپاه در سرکوب داخلی. در همون نقش تنگاتنگ با قرارگاه سارالو خواهد داشت در شنود و کنترل نیروهای سیاسی داخلی. منتها سعی خواهد شد جریان حسین طائب ضعیف بشه و سعی خواهد شد کسانی که نگران هستند، آقای خامنه‌ای نگران در مورد وابستگیشون به کشورهای خارجی، اونها رو حذف بکنن. بنابراین جمله آخر
ببخشید نشدیم، جمله آخرتون یه بار دیگه بگید.
یک تصفیه اطلاعاتی گسترده در این سازمان اتفاق خواهد افتاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه. ابوالقاسم مصباحی، مأمور پیشین وزارت اطلاعات، مراد ویسی همکارم که از واشنگتن همراه ما بود و مهدی مهدوی استاد روزنامه‌نگار که از بن آلمان همراه ما بود. سپاسگزارم از شما. این برنامه رو میتونید در یوتیوب ببینید، پادکست برنامه در تلگرام و ساوند کلاد ایران اینترنشنال خواهد بود، میتونید از اونجا بشنوید. و سپاسگزارم از شما که بیننده ما بودید و همراه ما. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکار.